بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 50. خدای قلبی. چه تفاوتی بین دریافت ذهنی و قلبی انسان وجود دارد؟ فرق بین ایده و احساس چیست؟ فرق بین آرزو و عشق چیست؟ آنچه که بین دو انسان سوء تفاهم نامیده می شود، بدان معنا نیست که آن دو درباره چیزی فهم ذهن واحدی ندارند، بلکه درست به عکس است. یعنی فهم ذهنی واحدی دارند ولی احساس قلبی واحدی ندارند و به همین دلیل است که هر کس با این که می بیند که استدلال و علائم عقلی طرف مقابل کاملا درست است ولی نمی تواند آن را بپذیرد و لذا نهایتا فرد مقابل را متهم می سازد که او نیت درستی ندارد. و این بدان معناست که احساس قلبی طرف مقابل با وی همخوانی و مطابقت ندارد. یعنی انسان‌ها هرگز تضاد ایده‌ای لاینحل ندارند، بلکه تضاد احساسی لاینحلی دارند. و به همین دلیل تضاد بین آدم‌ها هرگز با مذاکره و استدلال حل نمی‌شود و جهان ایده‌ها جهان جنگ‌هاست و نه دوستی‌ها. زیرا جهان ایده همان جهان بلعیدن و تصاحب و سلطه است و یکتازی و منپروری. همه انسان‌ها کمابیش معتقدند و ادعا دارند که دروغ بد است، پول خوب است، عدالت و انصاف و صلح و آرامش خوب است. و اینجا همه ایده‌ها مشترک است. ولی این ایده‌های مشترک نه تنها انسان‌ها را به وحدت و دوستی و تفاهم نمی‌رساند، اتفاقاً موجب تشدید تضادها و دشمنی‌ها می‌شود. زیرا احساس مشترک و واحدی وجود ندارد. چرا؟ زیرا اصولاً احساس وجود ندارد و فقط ایده هاست که حکم فرماست. زیرا دلها عموماً کرخت و خواب و بلکه مرده اند. پس در حقیقت محل تفاهم همانا دل است و نه ذهن. به همین دلیل در دورانی که عرصه ارتباطات است و ایده ها به سریع ترین شکلی مبادله می شوند و قاعدتاً بایستی تا کنون صلح واحد جهانی برقرار شده باشد، جهان به سوی یک جنگ منهدم کننده و لاعلاج می رود و دو نفر تا به تحمل یکدیگر را ندارند و هرچه که بیشتر با یکدیگر مبادله ایده می کنند، کمتر یکدیگر را درک می کنند و تضادهایشان متنوع‌تر و شدیدتر بروز می کند. پس باید اعتراف کرد که ایده ها تفاهم‌زا نیستند، زیرا ایده ها بیانگر فهم انسان نیستند. در اینجا بهتر می توان درک کرد که چرا قرآن کانون تعقل و علم و معرفت و شعور را دل می نامد. به همین دلیل ایده خدا موجب اتحاد نبوده است و اتفاقا در هر ملتی که ایده خدا شدیدتر حضور دارد، تفرقه و جنگی شدیدتر وجود دارد و بلکه ایده خدا به عنوان سرمنشأ هر ایدهی علت العلل همه تضادها و نبردهاست. اگر ایده خدا محصول عداوت با واقعیت است، پس ایده خدا قادر به درک واقعیت نیست، زیرا برای درک هر چیزی بایستی به آن نزدیک شد و نه اینکه آن را انکار نمود. برای درک هر چیزی بایستی با آن چیز دوست شد و این دوستی موجب نزدیکی می شود و فهم آن چیز را ممکن می سازد. به همین دلیل حتی دانش مادی واقعیت ها به دانش میرا و باطل شونده است، به واسطه متفکرینی حاصل شده که از ایده خدا مبرا بودند و یا این ایده در آنها قوتی نداشته است. همه دانشمندان کمابیش این گونه بودند. به واسطه ذهن نمی توان علم و معرفتی پایدار درباره چیزی کسب نمود و لذا کل دانش ذهنی بشر از جهان و پدیده های میرا می باشد. ذهن بشر جهان باقی را درک نمی کند. از چگونه می تواند خداوند را که مصدر جاودانگی است درک نماید؟ و اصلا کل علوم فنی بشر حاصل تجزیه و تحلیل پدیده هاست. یعنی حاصل قلع و قمع ساختن پدیده هاست، حاصل میراندن و منهدم نمودن. ولذا چنین دانشی برای بشر هم حاصلی جز تباهی و گندیدگی و فساد و بیماری و عذابهای لاعلاج ندارد و همین حیات دنیوی بشر را نیز میراتر و بیجانتر و افسردتر می سازد. پس به میزانی که دل انسان زنده و خلاق و فعال است، برای صاحبش شعور و فهم و معرفت و علمی پایدار کسب می کند و می تواند جاودانگی را دریابد و خدا را. همانطور که ذهن و ایده ها کاری جز نفی و دفع جهان واقعیت ها ندارند، فقط دل است که واقعیت جهان را تصدیق نموده و با آن ارتباط برقرار می کند و لذا آن را می فهمد و با جهان به تفاهم می رسد. خدای قلبی قانون فهم و تفاهم است و خدای ذهنی قانون عدد و عداوت است. و اما چگونه می توان دل را زنده ساخت و بینا و باهوش نمود و صاحب فهم و علم و تفاهم شد؟ نخست باید عامل نفی و دفع واقعیت، یعنی ایده های ذهنی و ایدئال ها و آرزوها را و در رأس آنها ایده خدا را از خود پاک نمود و این کار جز به واسطه معرفت نفس ممکن نمی آید. و اما در عمل بیرونی نیز بایستی امکان یک زندگی با شعور و با تفاهمی را پدید آورد و آن صدق در گفتار و رفتار است. و صدق یعنی ارتباط برقرار کردن و یا لااقل سعی در برقرار نمودن ارتباط، سعی خارج از عرصه ایده ها که عرصه تصاحب عالم و آدم است. پس معرفت نفس در درون و صدق در برون توامن راه زنده ساختن دل است، یعنی راه پدید آمدن امکان رابطه با واقعیت ها و رابطه با روح و جان و بقای جاودانه واقعیت که همان خداست. طبیعی است که با صدق عملاً کاخ ایده و ایدئال ها در ذهن فرد فرو می پاشد، یعنی آن دشی که بر علیه جهان موضع‌گیری کرده است و فرمانده کل این دش هم ایده خداست. خدای ذهن انسان همانا خدای آرزوهاست، خدای آز و آتش است و این خدا نمی تواند باشد بلکه اژدهایی بلعنده است. خدای قلبی در جریان معرفت نفس مستمر و صداقتی پایدار پیدا می شود. معرفت نفس ذهن انسان را از ایده ها و آرزوها و خودفریبی ها پاک می سازد و صدق هم عمل انسان را از ریا و ناپاکی و پلیدی مصون می دارد و تردیدی نیست که چنین انسانی به تدریج به لحاظ قدرت‌های دنیوی ضعیف می گردد و به لحاظ اجتماعی هم جبران به سوی انزوا می گراید، زیرا مردمان از وی می گریزند. زیرا مردمان اکثراً عاشق ایده های خیش هستند و لذا در روابط اجتماعی هم راهی جز ریاکاری ندارند. و در جریان این فقر و تنهایی است که خدا در دل پیدا می شود و فرد را از فقر و تنهایی می رخاند و او را یگانه و بی نیاز از کل عالم و آدمیان می سازد، مبرا و پاک از میراث طبیعت. و به قول حافظ وی را از چاه طبیعت بیرون می آورد. چون این انسانی واقعا جانشین خدا در جهان می شود و نه عدو و رقیب خدا. ایده خدا میل به برابر سازی انسان با خدا دارد، ولی خدای قلبی انسان را در ذات خدا فنا می سازد و عین او می کند بیان که ادعای خدایی نماید. و انسان تا به لحاظ ذهنی کافر نشود، یعنی ایده خدا را از خود پاک نسازد، به ایمان خدای قلبی نمی رسد. همانطور که در قرآن نیز ذکر شده است که ایمان نیاورد کسی الا این که اول کافر شد. و ادعای خدا نمودن، یعنی ایده خدا در صادقانه ترین حالتش حد اکثر ادعای مسلمانی است و نه مسلمان بودن. ایده خدا ضد واقعیت جهان و جهانیان است، ولی ایمان قلبی به خدا موجب پیدایش چشم و گوش و هوش می شود که اراده و فعل خداوند را در جهان واقعیت ها می یابد و جاودانگی جان و روح جهان را درک می کند و لذا مانع از بت پرستی می شود. زیرا هر بتی و هر چیزی در جهان بیرون تباه شونده و میرا و تغییر کننده است و لذا خدای قلبی در تغییر و تبدیل جهان بیرون جاودانگی و حق را می‌یابد، نه مرگ و نیستی را. درست و عکس خدای زه. آن کس که گفت لا اله الا الله بایستی بلا فاصله از رسول الله اطاعت کند، یعنی دست از دروغ و دزدی و مکر و خیانت و ستم بردارد، وگرنه الله در ذهن وی مبدل به ایده شده و کارخانه ایدئال‌های فریبنده می گردد و او را منافق می سازد. عمل صادقانه و صالحانه است که واژه الله و ایده الله را به دل می فرستد و دل را زنده و فهیم می سازد، نه فلسفه های خداشناسی. به همین دلیل هم فلسفه های خداشناسی دشمن ایمان قلبی به خدا هستند و ایمان را امری کور و جاهلانه و حماقت و جنون می دانند، حالان که دقیقا برعکس است. یعنی ایده خداست که در ذهن مبدل به قول شده و منشأ هر جهل و جنون و جنایتی می شود. یک انسان قلبا مؤمن با جهان و جهانیان سر صلح و دوستی دارد و بلکه یک خداپرست ذهنی است که فقط دعوی صلح و دوستی دارد و در عمل یک انسان وحشی و تبهکار است. عمل یک خداپرست ذهنی درست ضد ادعای اوست. عشق او در عمل فسق است. عدالت او در عمل جنایت است. صداقت او در عمل وقاحت است و صلح او در عمل جنگ است و علم او در عمل حماقت است و عقل او در عمل جنون است و خدای او در عمل پول است. خدای قلبی مظهر آرامش است و یاد چنین خدایی دلها را اطمینان می بخشد، همانطور که یاد خدای ذهنی درست موجی تشنج و جنون و جنایت است. خدای قلبی مهربان و رؤوف و لطیف است و خدای ذهنی قهار و قدار و منتقم است. خدای قلبی مظهر خیر است و خدای ذهن مظهر شر. خدای عارف قبل از آن که میمون به ایده خدا برسد عاشق جنس مخالف خود شده بود، همانطور که آدم و حوا در بهشت عاشق یکدیگر شده بودند و به همین دلیل میل به جاودانه سازی این رابطه و بهشت در آنها پدید آمد که منجر به رسوخ ابلیس و نزدیکی به شجره ممنوعه شد و به ناگاه در مقابل چشم یکدیگر زشت شدند، یعنی عشقشان باطل شد و از میان رفت. وانگاه آدم نبی شد، یعنی از خدا خبر یافت، یعنی دارای ایده خدا شد و از بهشت اخراج شدند و تنهایی و ابزارسازی و خانه سازی و تشکیل خانه و خانواده و احساس مالکیت پدید آمد، زیرا احساس تنهایی و مالکیت حاصل خروج از عرصه عشق و بهشت است. پس ایده خدا واقعی پس از انحلال عشق و متعاقب و نتیجه ابطال و شکست در عشق است. پس در قرآن هم می فهمیم که ایده خدا یا نبوت حاصل تبعیت آدم از ابلیس می باشد. یعنی آدم و حوا به غایت طبیعت پرستی، یعنی عشق به یکدیگر رسیده بودند، زیرا آنها عالی ترین و زنده ترین موجود در طبیعت بودند، یعنی غایت بت پرستی طبیعی. و میل به جاودانه سازی حاصل عشق است، زیرا انسان وقتی عاشق چیزی می شود میل دارد آن چیز را برای خود جاودانه سازد و آن شرایط را ابدی نماید و تلاش برای جاودانه سازی بود که ابلیس را وارد ساخت که آنها را به سوی شجره ممنوعه هدایت نمود. شجره ممنوعه اگر به لحاظی همان مشاجری لفظی بین آدم و حوا باشد به معنای منطقی ساختن عشق است و این منطقی ساختن عشق همانا تلاش برای جاودانه کردن عشق بوده است که عملا به انحلال و ابطال عشق منجر شده است و نهایتا کل این جریان مشاجره و منطق و استدلال که همان جریان ذهنیت و ذهنی ساختن عشق است به ایده خدا یا نبوت رسیده و موجب خروج از بهشت شده است و موجب جدایی آدم و حوا از یکدیگر و ادامه رابطه فقط به واسطه احکام دین و و انجام وظیفه ممکن شده است و نیز ماجرای تقسیم کار و ابزارسازی و احساس مالکیت به تدریج رخ نموده است. این شهر به معنای کشف کننده حلقه مفقوده داروین به عنوان عامل تبدیل میمون به بشر است و نیز کشف کننده حلقه مفقوده مارکس انگلز به عنوان عامل تبدیل دوره کمون به دوره ابزارسازی و مالکیت است. بنابراین باید گفت که شجری ممنوعه همان شجری دیالوگ بین آدم و حوا و شجری ذهنگرایی و ابلیت بوده است که در قایتش به کمال ذهنگرایی و علتجویی رسیده که همان پیدایش ایده خداست. چون ذهنیت یعنی علتیابی و علت العلل هر ایده و مسئله همانا ایده خداست. و ایده خدا جبران کننده ابطال عشق است، در این حال که خود عامل ابطال عشق نیز می باشد. خدا در عرصه عشق همانا وجود معشوق است و لذا آنگاه که معشوق زشت می شود، انسان پناهگاهی جز ذهن خود ندارد و مبدل به موجودی ایدئالگرا می شود که کمال این ایدئال همان ایده خداست. یعنی انسان آنگاه که از دل رانده شد به ذهن می آید. یعنی معشوق چون از دل ساقط شد به ذهن وارد می شود و ذهن خلاق می شود و ایده ها پدید می آید و ایده خدا همان معشوق از دل رخت بربسته است. از شجره ممنوعه همان شجره ناکامی در عشق و تبدیل معشوق به ایده هاست. ایده خدا دقیقا جایگزین وجود معشوق رفته از دل است. زیرا هر چه که از دل برود و تبدیل به یک بهشت گم شده و آرزو و آرمان می شود. همانطور که ناکام ترین انسان ها، ایدئالیست ترین انسان ها و اندیشگر ترین انسان هاست. انسان تا عاشق است مرید معشوق است و از وی تبعیت می کند و این تبعیتی قلبی و طبیعی و دل بخواه و بس راحت و مشتاقانه است و لذا آدم عاشق در عمل خیش هم چون یک انسان مؤمن است و موجودی عموماً با تقوا و متواضع و منصف است و موجودی ایدئالگرا و حریص و دروغگو و ابزار پرست نیست، زیرا خود را تسلیم اراده معشوق کرده است و اگر هم عمل نادرستی از وی سرزند حاصل اراده معشوق است و او را گناهی نیست و احساس گناه هم ندارد و موجودی بی خود است و مست. این همان مذهب بت‌پرستی است در طبیعت و این همان حیات بهشتی بشر است و نیز حیات بی خبری. تا اینجای واقعه چیزی به نام ذهنیت و علیت و تفکر وجود ندارد. انسان تا عاشق است چیزی به نام احساس گناه ندارد و به محض از بین رفتن عشق دچار برزخ می شود و در ابتلای به ذهنیت خود به تدریج دچار احساس خطا می شود و نخستین خطایی را که درک می کند همان خطای عشق است. عشق به عنوان اشد خطا و در ادامه ذهنیت خود به ایده خدا می رسد که بانی ایده گناه نیز می باشد. و آنگاه که خدا را در دلش یافت، ایده گناه تبدیل به احساس گناه می شود و این همان وجدان فطری است و دین فطری و معقول و عارفانه و طبیعی که موجب اخلاق صالح می شود و اخلاق دینی به طور طبیعی و نیز خردمندانه از وی سر می زند. در حالی که خدای ذهنی که مولد دین و اخلاق ذهنی است اساساً یک دین و اخلاق تلاشگرانه است و چه بسا اکراهی می باشد و حتی ریایی، زیرا دین هنوز تبدیل به احساس نشده و کل نفس بشر را در بر نگرفته است و نفس را تبدیل نکرده است و موجب انشقاق نفس است و تناقض و شرک و نفاق به همراه می آورد. و آنگاه که خدا پس از ذهن به دل آمد، دیگر دوره ثنویت هم به پایان می رسد و خدای خوب و خدای بد نداریم. و این اتحاد و یگانگی خدای ذهن و خدای دل است و در این اتحاد است که چشم سومی پدید می آید که جهان بیرون و همه وقایع آن را برحق می یابد و عین اراده و فعل خداوند. و و کمال این اتحاد آنجاست که چشم خداوند در جمال طبیعت پیدا می شود و هر چیزی یک بت است و این بازگشت به بت پرستی بدوی و کور نیست. این بازگشت به بهشت است. ولی این بهشت ماهیتاً بسیار متفاوت از آن بهشت جانوری و غریزی می باشد. بهشت همان است، ولی انسان دیگران نیست و بلکه عارف شده است و این بهشت در لفظ قرآنی رضوان نامیده می شود و نه جنت. در این رضوان نیز انسان عاشق است، ولی نه بر چیز خاصی بلکه بر همه چیز، بر هر آنچه که هست. خداوند در سخن با موسی علیه السلام خود را چنین معرفی می کند: منم آنچه که هستم، نه بیشتر و نه کمتر. یعنی چیز خاصی نیستم، بلکه هرچه که هست منم و هستی منم. و این بیان رضوانی خدا می باشد، بیان عارفانه. این خدا خدای خیر و ایده نیست و خدای احساس هم نیست، بلکه حاصل اتحاد این دو است و برتر از هر دو. خدای واقعیت است، خدای واقعی، خدای هستی. این خدای عارفان است. پس خدای قلبی حاصل وراثت زدائی فرد است که همان ذهنیت زدائی و ایدئال زدائی می باشد که نهایتاً منجر به زدودن ایده خدا از ذهن می گردد. ولی خدای عرفانی حاصل خودشناسی مؤمن است و فقط مؤمن است که می تواند خودشناسی کند و این به لحاظی معنای به تفکر و تعقل کشانیدن ذهن در باره ماهیت ایمان قلبی خیشتن و در باره واقعیت جهان برون از درب صلح است و نه جدال. این خودشناسی و جهانشناسی در جریانی واحد رخ می دهد و این گونه است که به تدریج ایده خدا و احساس خدا یگانه می گردد و این یگانگی در جهان واقعیت ها یافت می شود. بنابراین یک مؤمن، یعنی کسی که خدا را در دلش می یابد، مهمترین وظیفه‌اش معرفت نفس و تفکر در احوال جهانیان است و بدون آن دیر یا زود ایمانش از دست می رود. و باز این ایمان از دست رفته که قدرتی به غایت عظیم است، به خلق مجدد ایده خدا می پردازد که این نه خدای کفر بلکه خدای نفاق است. و این علت تبدیل مؤمن به منافق است که در قرآن مکررن ذکرش رفته است. و به همین دلیل محوری ترین امر خدا به مؤمنان همانا تفکر و تعمق در احوال خیشتن و جهانیان است. زیرا فقط مؤمن قادر به تفکر و تعقل است و قدرت فهم دارد و غیر مؤمنان فقط قدرت وهم دارند. ایده خدا در ذهن انسان موجب پیدایش ایده انسان شد. آنگاه که آن ایده به غایت شدت و قوت رسید و ناکام گشته و فروپاشید، خود انسان مبدل به ایده شد تا جبران ایده خدا باشد و در واقع خلیفه ایده خدا شود و این همانا جریان موسوم به اومانیزم می باشد. در واقع انسان بالاخره فهمید و اعتراف کرد که چنین خدایی مخلوق انسان است و انسان خالق او بوده است. پس دست از پرستش چنان خدایی برداشت و به خودپرستی پرداخت. این خودپرستی بارها بر روی زمین منجر به تمدن‌های شدیداً صنعتی شد و به واسطه حوادثی به ناگاه به کلی نابود گردید، مثل قوم لوط و عاد و ثمود. و این تمدن مدرن معاصر نیز تکرار هزار باره همان واقعه است. ایده خدا عرصه ایدئالیسم است و ایده انسان عرصه ماتریالیسم. انسان وقتی دید که نمیتواند ایده خدا را تعین بخشد و خدا را به چشم نظاره کند، تصمیم گرفت که خود را در صنعت تعین بخشد. یعنی وقتی که نتوانست خدا را جسمن خلق کند، دست به کار خلقت خود شد و این همان صنعت است. هرچند که این هر دو ایده در کل جریان تاریخ تمدنها در کنار یکدیگر حضور داشته است، ولی فقط یکی از این دو در هر مرحله مسلط بوده و ایده دیگر را تحت فرمان خود داشته است. ایده خدا عرصه تلاش برای خدا شدن است و ایده انسان عرصه تلاش برای خود شدن است. پیدایش قدیس و پیدایش امپراتور، آیت پیروزی این دو عرصه است.